أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تبدل رأی مجتهد بود. اگر رأی مجتهد عوض بشود، آیا نسبت به اعمال سابقه خودش و مقلدینش حکم به اجزا می شود یا نه؟ ملاحظه فرمودید که قاعده اولیه همون گونه ای که آقای آخوند فرمودند عدم اجزاست. بنابراین اجزا احتیاج به دلیل دارد. در باب صلات حدیث لا تعاد را داریم الا من خمس. بنابراین در باب صلات اون چه که غیر خمس باشد به حکومت حدیث لا تعاد احتیاج به اعاده ندارد. اما در غیر نماز، در غیر نماز مثل سایر عبادات باید به دنبال دلیل باشیم. هاکذا عقود و ایقاعات. امروز بنا بود ادله اجزا را خدمت شما عرض کنیم. برای قول به اجزا چند دلیل را گفتند. دلیل اول، فرمودند که اجتهاد جدید دوم کشف نمی کند از بطلان اعمال سابقه، کشف وجدانی ندارد نسبت به بطلان اعمال سابقه، بلکه بعد از اجتهاد دوم ممکن است که اصلا همون اجتهاد اول صحیح باشد و فی علم الله او حکم واقعی باشد. بنابراین اگرچه اجتهاد اول بعد از رسیدن به اجتهاد دوم ساقط است و اعمال جدید رو میبایست مطابق با اجتهاد اول انجام بدهد، لکن نسبت به اعمال گذشته علم به بطلان احراز نمی شود. خیلی خوب، وقتی که علم به بطلان احراز نشد، همون گونه که در اعمال سابقه احتمال صحت می رود، در اعمال بر طبق فتوای جدید هم احتمال صحت می رود. پس همون گونه ای که احتمال صحت میرد، تو هر دو فرض یعنی هم اعمال گذشته هم اعمال جدید احتمال بطلانم میرد، لکن احتمال بطلان است. وقتی که علم به بطلان وجود ندارد، گفتند اعمال سابق چون بر اساس فتوای سابق بوده است، بر اساس حجت شرعی است، وقتی بر اساس حجت شرعی باشد حکم می شود به اجزا. بنابراین احتیاج به اعاده ندارد. بله؟ تعارضی نیست. حالا فرض کنید که در تسبیحات اربع یه بار میگفته است، حالا سه بار میگوید. دلیل وجدانی هم ندارد بر اینکه کدام صحیح هست که اماره است. اماره ای پیدا کرده بود یه بار کفایته، ثم اماره ای پیدا کرد نه سه بار باید بگرد، لذا از یک بار عدول کرد به سه بار. هر دو اماره است، ممکن است مطابق با واقع باشد، ممکن است خلاف واقع باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین علم وجدانی ندارد به بطلان. وقتی علم وجدانی به بطلان ندارد و اعمال سابق در زمان انجامش مطابق با حجت شرعی بوده است، کفایت. آمدند جواب دادند از این استدلال، یعنی نقد این استدلال، که اجتهاد اول بعد از این که زائل شد و مجتهد به اجتهاد دوم رسید، اجتهاد اول زائل شده است چه نسبت به اعمال آتیه و چه نسبت به اعمال سابقه. بنابراین اعمال سابقه هم دیگر حجتی برش قائم نیست، چون اجتهاد اول زائل شده است. وقتی حجتی دیگه برش قائم نباشد، دیگه مطابق حجت نیست. بنابراین اعمالی انجام داده است بلا حجت، یعنی حجتش از بین رفته، مستند از بین رفته است. وقتی مستند و حجت از بین رفت، علل قاعده می بایست اعمال سابق تدارک بشود. این را هم اشکال کرده. در توضیح مطلب خدمت شما عرض می کنیم اجتهاد سابق اقوام از علم وجدانی و قطع که نمی شد که. اگر مجتهد علم وجدانی و قطع به حکمی داشت، ثم بعد مدتی تبینه که قطعش خطاست و علم وجدانیش چه شد؟ زائل شد. خب حالا یا علم وجدانیش تبدیل شد به یه علم وجدانی دیگر به خلاف مطلب اول، یا تبدیل شد به شک ساری، یعنی در اون سابقی شک کرده و این شک یعنی قطع از بین رفت، تبدیل به شک شد و شک همچنان ادامه دارد، شک ساری. خب اگر چنین علم وجدانی باشد و بعد زائل بشه و از بین برود و تبدیل به یک علم وجدانی بر خلاف علم وجدانی اول بشود، یا تبدیل به شک ساری بشود، اعمال سابق چه حکمی پیدا می کند؟ خب اعمال سابق موقع اتیان مطابق با علم وجدانی بوده است، حالا علم جدید دارد که اون علم سابقش خطا بوده است. خب وقتی علم دوم دارد نسبت به علم سابق که خطا بوده است، خب اون اعمال که دیگه حجتی برش قائم نیست. بنابراین پس باید اعمال تدارک بشه. در فرض شک ساری هم هاکزا میبایست که از این به بعد تا اجتهادش نسبت بر شیء استقرار پیدا نکرده است عمل به چه کند؟ به احتیاط بکند. خیلی خوب، وقتی داستان نسبت به علم وجدانی چنین است، علمی که بر اساس بفرمایید طریق و اماره حاصل می شود، این که از علم وجدانی بالاتر نیست که. علم وجدانی اگه خلافش ظاهر شد باید اعاده بشه. اماره که دیگه از علم وجدانی بالاتر نمی شد که. بنابراین اینی که گفتند این اعمال هین اتیان بهش حجت بوده است، خب و همون حجت کفایت می کند، بله هین اتیان بهش مطابق با حجت بوده، لکن حجتش الان از بین رفته و این حجت همون گونه که نسبت به اعمال آتیه باید مطابق با حجت جدید اتیان بکند، نسبت به اعمال سابقم دیگه این حجت اعتبار ندارد. یعنی مجتهد خودش را نسبت به فتوای قبل مخطئ میبیند، خطاکار میبیند و او فتوای سابقش را صحیح نمیداند. بنابراین حجت نسبت به اعمال سابق از بین رفته است. وقتی حجت از بین رفته باشد به چه دلیل حکم به اجزا بشود؟ بله، چون مجتهد تلاش خودش را انجام داده است، نسبت به فتوای قبلی خودش که الان اون فتوا رو خطا میبیند، نسبت به فتوای سابق خودش چیز معذوره، معذور است. عذر غیر تصحیح اعماله، معذوره. یعنی در ترک واجبی اگر شده باشد نعوذ بالله، یا فعل حرامی اگر شده باشد لا سمح الله، نسبت به اون ترک واجب و فعل حرام معذور است، چون مؤدای اجتهادش بوده معذوره، چون حجت پیش خودش داشته است معذوره، فقط عذره. نه اینکه اعمال صحیح بشود و مجزی بشود. در ترک واجب یا فعل حرامش فقط معذور بوده. خب ما باشیم و این دلیل ملاحظه می‌فرمایید که کفایت نمی‌کند. دلیل دوم فرمایش صاحب فصول است، اعلی الله مقامه الشریف، که می فرماید اگر به تغییر اجتهاد بنا باشد اعمال سابقه تدارک بشود، هاکذا عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات، اینا همه تدارک بشود، این موجب عسر و حرج نوعی است، به حیث که موجب اخلال به نظام معاش عباد میشد. پنجاه سال به یه فتوا نماز خوانده است، الان بعد از 50 سال که به یک فتوا نماز خوانده است، بله بعد از 50 سال که نماز خوانده است الان بهش میگن نماز 50 سال را اعاده کن. خب کی زیر بار میرد و کی میتواند؟ بله، آست احمد خونساری، مرحوم آیت الله خونساری باشد، میگن نمازاشو خودش اعاده کرده است. اما غالب مردم چنینه؟ بله، خانم یکی از دوستان و بستگان مام هست، اونم به اندازه عمرش خودش برا خودش نماز قضا خوانده است، لیکن شوهرش میگه این فقط تو سجاده است، یعنی یا داره نماز میخونه یا روزا روزه است، و میگه به درد منم نمیخوره، من یه عابد زاهد تو خونه دارم، نماز میخونه دا روزه میگیرد. خیلی خوب، برای اینا مشکلی نیست، لیکن عذر و حرج نوعیست، یعنی نوع زیر بار چنین حرفی میرند نمیرند، نوع خلق زیر بار این حرف نمیرند، و اگرم حتی برند بخوان انجام بدن موجب اختلال به زندگیشون میشند، زندگیشون معاششون به هم میخورد. خیلی خوب، بهش بگون یه نماز ظهر عصر بخون میخوند، بهش بگون 50 سال نماز باید اعاده کنی، میگه او چه خبر است؟ خب بخواد اعاده کند باید کار و زندگیش و همه رو چه کند؟ تعطیل کند، بیاد برد فقط وایساد نماز بخوند. او خانمی که به شما گفتم به اندازه عمرش نماز قضا خوانده، او کاری نداره، او تو خانه نشسته نماز میخواند، کارای خانش هم کلفت انجام میدند. خب بنابراین روزها کاری ندارد که انجام بده، اما خلق خدا که اینجور نیستن که، کار زندگی دارن. بنابراین بله، و ها کذا اگر بنا باشد عقود و ایقاعات تدارک بشد موجب اختلاف بین خلق میشد. الان یه معاملهی کردن 20 سال پیش، الان مجتهد میگه اون معامله 20 سال پیش چیه؟ باطله. خب خونه رو 20 سال پیش فروخته است به چقدر؟ به 10 میلیون. الان همون خونه چقدر است؟ 10 میلیارد. خب الان بنا باشد از نو عقد خونده بشد، صاحب اولیه خانه میگه چی؟ میگه عقد باطله، خونه ما بده دیگه، هم بد نمیدم، اینم 10 میلیونت بگیر و برو. چقدر اختلاف میشد، توجه میکنیم؟ چه در عقود چه در ایقاعات. خب این معاملات به هم بخورد، بخوان دوباره از نو انجام بدهند. الان اگر عقد نکاح بله یه زن و شوهری باطل باشد، خب از کجا معلوم که هر دو بپذیرند که مجدد عقد نکاح چه بشد؟ خونده بشد. زنه میگه های راحت شدم از دست این، دیگه حاضر نیست بیاد عقد نکاح اعاده کنه، خصوص اگه زنای من و شما باشه، درسته؟ خب میگه راحت شدم، گرفتار این شیخ بودم و اسیر، حالا دیگه راحت شدم، و هاکذا. خب موجب اختلافات زیادی در اجتماع میشه. لذا صاحب فصول میگه به جهت این عذر و حرج نوعی و اختلال به نظام معاش خلق و این اختلافات شدیدی که در بطلان معاملات و عقود و ایقاعات بین مردم واقع می شود، بنابراین چه می شد آقا؟ بنابراین اون اعمال سابقه حکم به اجزا می شود. آقای آخوند بر صاحب فصول اشکال می کند. می فرماید البته صاحب فصول یه جا را میگه مجزی نیست، اونم همون احکام وضعیه بود، مثل نجاست قصاله، مثل حکم به میت بودن حیوان مذبوح، مثلا اگر ذبح به غیر حدید رو جایز میدانست، حالا ذبح به غیر حدید رو جایز نمیداند، بنابراین حیوان مذبوحی اگر به غیر حدید ذبح شده است، الان حکم می شود به این که آن حیوان میت است اگه حیوان موجود باشد. اینجا راست می فرماید مجزی نیست و جناب سید یزدی هم تبعیت از ایشون کرده در مسئله 53 بفرمایید اجتهاد و تقلید عروه که دیرو خدمتون عرض کردم. آقای آخوند بر فصول اشکال می کند، می فرماید که عسر و حرج نوعی که ما نداریم، که ما اون عسر و حرجی که رافع تکلیفه، عسر و حرج چیست؟ شخصی. عسر و حرج نوعی نداریم، عسر و حرج شخصی است. خب شما اگر وسط بیابانی هستید و دسترسی به آب ندارید، شما تیمم کن نماز دو بخون. حالا یه مغنی هم اونجا هست، برای مغنی یه متر دو متر اگر چه کنن؟ اگر که بفرمایید بله برای مغنی یمت دومت کندن هیچ کاری نداره، هیچ عسر و حرجی نیست. خب او باید بکند، آب پیدا کند، وضو بگیرد، نماز شروع. طلبه‌ای که بلد نیست چا بکند، مغنی نیست، تالا نه بیلی دست گرفته نه کلنگی دستا، بله پروبه میماند. خب این که نمیتوند بکند که، بنابراین این تیمم کند نماز بخواند، او بکند چارا یه متر دو متر سه متر به آب برسد، غسل و وضوش را انجام بده. چرا؟ چون برای این نفر اول عسر و حرجه، برای او دومی عسر و حرج نیست و عسر و حرج، عسر و حرج شخصی است. این اشکال آقای آخوند. بعد داستان اختلاف در معاملات هم میگه خیلی خوب، ما نمیگیم اختلاف پیش نمیاد، اگه معاملات گذشته باطل بشه اختلافاتی بین مردم روی میدن، لکن این اختلافات هم برن چکار کنن؟ مرافعات این برن مرافعه پیش حاکم شهر و حل اختلاف کنن، مثل بقیه مرافعات. لذا آقای آخوند مناقشه می کند این استدلال فصول را. چه باید بگوییم؟ می خواهیم بگیم جناب آقای آخوند مراد صاحب فصول از این استدلال که میگه عسر و حرج نوعی، ادعای علمه، به این که ما میدانیم شریعت مقدس، شریعت سمحه چی؟ سهله هست و در شریعت چیزی که موجب فرار خلق از دین خدا باشد جل نشده است. خب وقتی ببینید ادعای علم میکنن، اطمینان داریم، علم داریم در شریعت مقدسه چیزی که باعث فرار خلق از دین بشود وجود ندارد. اگر اینجا حکم به عدم اجزا بشود، این حکم به عدم اجزا باعث فرار خلق از دین خدا میشه. 50 سال نماز خونده، بهش میگن حالا اعاده کن، میگه او چه خبر است؟ 50 سال روزه گرفته است، اعاده کن، چه خبر است؟ معاملات گذشته را باطله. یکی برو صاحبا رو پیدا کن، معامله رو تجدید کن. تعجب میفرمایید کدوم خلق زیر بار این مطلب میرن؟ این عذر و حرج نوعی مراد فصول این است، نه اینکه ملاک در عذر و حرج عذر و حرج نوعی است. نه، حق با شما یا آقای آخونده، ملاک در عذر و حرج شخصی است و نه نوعی. لکن صاحب فصول میگه ما علم داریم، اطمینان داریم، بنای شریعت یه چنین احکام شاق درش نیست. چون این احکام شاق موجب چه میشه؟ موجب فرار خلق از دین خدا میشد. خب و شارع نمیاد احکامی جلب کند که موجب فرار از دین خدا بشد. و یخرجون عن دین الله افواجا بشد. این را اطمینان داریم که شارع جلب نمی کند. مثل اونجایی که دو تا مجتهد داریم یا علم مردد بین دو نفر است. خب حالا در یه مسئله این دو تا فتوای خلاف هم دارند. حالا که علم مردد بین این دو نفر شد، بعض آقایون گفتن اینجا وظیفه چیست؟ عمل به احوت القولین است. بین این دوتا، او قول این دوتایی که احوته اون را اخذ کنن. تازه حالا این دوتا محتمل العالمیت هستن، ممکن است سومی و چهارمی هم باشند، اونا خارج از دایره عالمیت هستند، لکن قول اونا به احتیاط نزدیکتر است تا قول این دوتا. اگه قول اونا به احتیاط نزدیکتر است، خب پس چی؟ پس وقت باید به احوت الاقوال مراجعه کنند. خب وقت اینجا همین استدلال رو می کنند، میگن عمل به احوت الاقوال یعنی اولا بگردی قول احوت رو پیدا کنی، ثانیاً ملتزم بشوی به انجام عملت نسبت به اون قول احوت. خب این خودش کار چیه؟ کار شاقیست که احوت الاقوال رو پیدا کنی و بعد به این احوت القولین یا احوت الاقوال بخواهی عمل کنی. این کار آسانی نیست. اولا عامی که ازش بر نمیاد، او کسی هم که ازش بر میاد کار سختیست، مشقت دارد. لذا آقایون میگن اینم جلب نشده چون سخته، مشقت دارد. میگن خب حالا دو نفر محتمل العالمیتن، میگه حکم تخییر. میخوای از محتمل العالمیت اول، نمیخوای از دوم، مخیری، از هر کدوم میخوای تقلید کنی با حکم تخییر و جواز تقلید از هر کدام خب مسئله سهل میشه، یکی را اخذ میکند به فتواش چه میکند؟ عمل میکند. بنابراین مراد جناب فصول این است که ما علم داریم شاه چنین جعلی ندارد. وقتی علم داریم که شاه چنین جعلی ندارد، حکم می شود اجزا. این یه دلیل. دلیل سوم، پس این دلیل، دلیل دو مناقشه آقای آخوند رو جواب گفتی و بعد قصه مرافعات هم که آقای آخوند میگه خب اختلاف که پیش میاد اختلاف رو با رفع اختلاف به چی؟ به حاکم شهر به پایان میرسونن. خب این اختلافات یکی و دوتا که نیست. حساب کنید که 50 سال عقود و ایقاعات خلقی باطل بشه، و وقت چقدر پرونده تشکیل میشه؟ ما شاء الله پرونده است، یکی و دوتا نیست که به یه حاکم شهر و دوتا حاکم شهر قصه رو بتوانند حل کنند. بنابراین این استدلال صاحب فصول را میپذیریم. و اما دلیل سوم، ادعا شده است بر این که سیره متشرعه قائم است بر عدم تدارک اعمال گذشته، اعمالی که در وقت انجامش بر طبق حجت شرعی بوده است، چه عبادات باشد، چه معاملات باشد، چه عقود و ایقاعات باشد. تمام اعمال که بر طبق، تعجب کردید؟ تمام اعمال که بر طبق فتوای سابق بوده است محکوم به چیست؟ محکوم به اجزاس و حکم میشد به کفایتش. لا یقال، نگویید شما که خب اگر اعمال سابقه بفرمایید محکوم به اجزا میشود، این اجز، این سیره متشرعه از فتوای فقها به وجود آمده است، معلول فتوای فقها است. وقتی سیره معلول فتوای فقها به اجزا باشد، دیگه سیره نمیتواند دلیل حساب بشود. میگیم اتفاقا قصه عکس است، یعنی نه تنها سیره متشرعه معلول فتوای فقها نیست، بلکه سیره متشرعه اینجا علت فتوای فقهاست. دقت کردید؟ سیره متشرعه علت فتوای فقهاست. خب همون گونه ای که تو روایات تقیه هر جا که حکم به تقیه می شود میگه باید تقیه بکنید، هیچ جا از این موارد تقیه حکم به اعاده ندارد. در حالی که اونجایی که شما تقیه می کنید قطعاً چه می کنید؟ قطعاً خلاف حکم واقعی عمل کرده اید. تو اون نامه موسی بن جعفر معروف به علی ابن یقطین که علی ابن یقطین وجود آیدین به بعد مثل سنیا بگیر و نمازدم مثل سنیا بخون حتی در خلوت، درسته؟ این نامه رو که داشته؟ خیلی خوب. و علی ابن یقطین شروع کرد، بعد اون داستان سه آیت در نزد هارون و اینا که تمام شد گفته بودن او شیعه هست، و وقت نمازی که در قصر بود هارون پنهان شد جایی و علی ابن یخدین رو زیر نظر گرفت و دید وضو گرفت به طریق سنت و نمازش هم مثل سنیا دست بسته خوند بیمار. گفت میگن شیعه از این کجا شیعه است؟ قصه تمام شد، سه آیت برطرف شد، نامه دوم موسی بن جعفر رسید به علی ابن یخدین. علی ابن یخدین برگرد به چی؟ به دستور مذهب خوده. بهش نگفتن اون مدت را که اونجوری وضو گرفتی و نماز خوندی ببین چند رو بوده؟ 6 ماه شد؟ 4 ماه شد؟ اینا را اعاده کن، قضا کن. بهش گفتن؟ نگفتن. از این به بعد برگرد. چجوری ما تو روایات تقیه امر به اعاده و قضا نداریم؟ حال کونهی که در داستان تقیه علم به چه داریم؟ علم داریم که داریم خلاف واقع انجام میدهیم، لیکن وظیفه شون موقع همین است. خب یا حتی کسی که فرض بفرمایید نماز میخوند و وظیفش طهارت چیه؟ طهارت ترابی است، با تیمم نماز میخوند، یا نمازش را با رکوع و سجود چی میارد؟ رکوع و سجود اضطراری میارد. خیلی خوب چشش عمل کرده، دکتر گفته از آب به چشت نرسه، خیلی خوب تیمم میکند، نماز میخونه، نمازش مجزی است یا باید بعد اعاده کنه؟ بهش گفته سجده نکن، سجده نکن، حالا به خاطر عمل چشمش یا هر مشکل دیگری که داره. بنابراین اون سجدش را با سجده چی میارد؟ اضطراری، با ایما و اشاره سجده میکند و نمازشو میخوند. بعد باید این نماز را اعاده کند؟ بله؟ نه، هیچ احتیاج به اعاده ندارد. بنابراین اینا هم شاهد بر مطلب ماست. پس قاعده فراق چکار دارد به نجا؟ نه عزیز، صورت عمل محفوظه، قاعده فراق والا اونجاییست که شما عملی رو انجام میدید بعد دیگه صورت عمل پیش شما محفوظ نیست. قاعده فراق یا قاعده تجاوز و امثال این میدونن نماز با تیمم خونده. الان بدار کرد، اول وقت آب نبود، تلفن زد به کجا؟ به اداره آب. خونه شونم آپارتمانه، آبم دیگه تمام شده، تو منبع و اینا آب نیست. تماس گرفت گفت آقا این آب ما کی میاد؟ خانوم از پشت تلفن اداره آب گفت که شب. الانم ظهر شده، بعد از ظهر. خب پس میگه تا شب آب نمیاد تو لوله ها. تیمم کرد، نمازشو خوند، درسته؟ ساعت 5 بعد از ظهر شیر رو باز کرد، دید آب وصل شده. الان نماز رو باید اعاده کنه؟ وقتی که بهش گفت آب نمیاد، این ناامید شد از این که در وقت آب دسترسی به آب پیدا بکند و نماز شما تیمم خوند، کفایت. بله اگه امید داشت که آب بیاد باید اعاده کند، اما اگر همچه امیدی نداشت گفت نمیاد آب تا شب، خب اینا هم دیگه آب ندارن برای وضو. نتیجه تیمم کرد، نماز شخوند ولی آب آمد. کفایت همون نماز با تیمم کفایتش است. توجه فرمودی؟ خب این موارد یعنی سیره متشرع قائم است. هاکذا نسبت به معاملات، عقود، ایقاعات، سیره متشرع این است. معامله ای را که انجام دادن زمان خودش محکوم به صحت بود دیگه تمامه. حتی زوجین کافرین، خب زوجین کافرین عقد نکاحشون را در حال کفرشون بر طبق آیین کفرشون خوندن. الان دوتایشون آمدن پیش آقای روح الامین مسلمان شدن، هم زوج هم زوجه، بعد اعاده کنن نکاحشون را؟ در حالی که شمای مسلمان اگه او عقد نکاح بخونی، او عقد نکاح چیه؟ برای شما باطله. اما او زوجین که عقد نکاحشون رو در کفرشون خوندن مسلمان شدن، احتیاج به اعاده چی؟ اعاده این عقد نکاح ندارن. یا در حال کفر زوجه خودش رو طلاق داده است، به طلاقی که در نزد خودشون متداول و مرسوم است، حالا که مسلمان شد او طلاق محکوم به بطلان میشه. در حالی که در حال اسلام اگر اونجوری طلاق بدن، اون طلاق اصلا چیه؟ باطله. ببینید، یعنی حتی داستان این که اگر کسانی قبل اعمالی را انجام داده باشند که بالقطع و یقین باطل باشد، حالا بعد آمده است مسلمان میشد، هیچ احتیاج به اعاده ندارد. ارث باشه، سب لکل قوم نکاح داریم، لکل قوم طلاق هم داریم، لکل قوم ارث هم داریم. یعنی اگر فرض بفرمایید بر طبق قانون ارثی در حال کفرش، درست شد؟ در حال کفرش بر اساس قانون ارث اون ملت کافر یا اون دولت کافر به او ارثی رسیده است. الان مسلمان شد، اگر مسلمان فی ما سبق بود اون ارث بهش چی؟ نمی رسید. حالا که مسلمان شده اون ارث رو باید برگردونه؟ نه. باید برگردونه؟ نه. احکام وضعی؟ احکام وضعی اتفاقا بحث داره. نجاست و طهارت و میت بودن و تزکیه بودن و اینا صاحب عرفه گفت بحث دارد و صاحب فصول. چه احکام وضعی بحث ندارد؟ همینا جا بحث دارد و اتفاقا در احکام وضعی حکم به عدم اجزا می کنن. عقود و ایقاعات، عقود و ایقاعات آقا آیه، من دارم میگم سیره متشرعه بر اجزاست. خب الانم شواهدی بر این سیره دارم برای شما نقل میکنم. باز درست شما میگید خب میداند که این ارث حقش نیست. فرض کنید در یه قانون ارثی است و به برادر در اون قانون ارث داده اند، اینم تابع او قانون بوده. حالا مسلمان شده با وجود فرزند که نوبت به برادر نمی رسد که، خب الان باید این میراث رو برگردوند، میراثی که در کفر، زمان کفر گیرش آمده. نه، مجزیست، همون طبق قانون خودشون بهش رسیده است، الان لازم نیست که برگردونن. باز مثال دیگه، داستان اسلام و اقرار. مسلمانه، خب الان من گفتم این عبا که دوش من است ملک آقای روح الامین است. بعد گفتم نه، ملک فاضل معاصر است. حکم چیه؟ به کی میدن عبا رو؟ عبا رو میدن آقای روح الامین، میگن خودت اقرار کرد. فاضل معاصر میگن خب این عبا چند میارزه تو بازار قیمت میکنه، پولش هم میدن به فاضل معاصر. یعنی حاکم شهر به من میگه یه عبا باید اقرار کردی بدی به روح آقای روح الامین، یه عبا هم بده به فاضل معاصر. خلاص دوباره اقرار کردی، هر دو تا اقرارت نافذه. نه اقرار وقتی اقرار اول رو کردم نافذه، نه که گفتم نش نافذ نیست. نش این در واقع ادعای من است. اقرار دوم رو کردم، اقرار دومم نافذ است. خب یه عبا که بیشتر نیست، میگن اشکالی نداره. آقا
اقرار کردم، من اشتباه کردم، گفتم نه این اقرار دومم.
خب وقتی که دو بار اقرار کردی دو تا پول باید بدی، به هر دو تا اقرارت اخذ میشه. چون اقرار العقلاء على انفسهم جائز و نافذ، در حالی که این عبا که مال دو نفر نمیتوند باشد که، یا مال اوله یا مال دومه. ولی قانون اقرار این است که به هر دو اقرار اخذ می شود. توجه کردی؟ حال کنهی که می دانیم یکیش باطله. الان اگر تو دادگاه اقرار کرد که به فلانی مدیون است، خودش اقرار کرد. خب بعد گفت نه، حالا که یادم میاد اینو دادمش، به اون یکی دومی مدیونم. قاضی میگه هر دوتا رو باید بهشون بدی، هر دو رو. چرا؟ چون اول اقرار کرد مدیونم، بعد میگه نه دادم، اولی رو دادم. این که اولی رو دادم این چیه؟ این ادعاست، نه اقرار. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، نه ادعاشو که داده ام. برای پرداخت باید بیانه بیاره، دلیل و مدرک بیاره. نداشته باشد میگه یالا بده، تو اولی بده، خودت اقرار کردی، بعد دومی هم اقرار کردی، به دومی هم باید بدی. خب در حالی که خودش میگه آقا به حضرت عباس من به یکی این آمدیون بودم. آقا نه که گفتا، گفت دادم، این دادمش ادعاست، باید اثبات کنه. نمیتواند اثبات کند، پذیرفته نمیشه. بنابراین سیره متشرعم دال بر اجزا در عبادات، در معاملات، در عقود، در ایقاعات. بله همون جور که سید یزدی می فرماید در احکام وضعیه، اگه ماء غسال موجود است، فتوای سابق طهارت بوده، فتوای فعلی نجاستشه، الان از این ماعق و ساله باید اجتناب کنه. هاکزا حیوان مذبوح به غیر حدید فتوا عوض شد، اگر موجوده باید اجتناب کنه. این فتوای عروه که خدمت شما گفتیم تمامه. شیخ هنر استاد قدس سره بحث رو تمام کن، میفرمایند در روایات ما روایتی داریم اشاره به اجزا دارد. اشاره کدوم روایت؟ میفرمایند موثقه محمد ابن مسلم وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 108 حدیث 4 باب 9 از ابواب صفات قاضی. یعنی کتاب نیبردم لکن سندش موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله لا یتهمون بالکذب. خب میگه چه میشن؟ بعضیا روایت از پیغمبر نقل میکنن در حالی که این بعضی ها فلان و فلان هم متهمه به کذب نیستن، یعنی سخن از قول پیغمبر روایت نقل کردن دال بر شیعی فیجی منکم خلافه و از شما ائمه هدا خلاف اون روایت پیغمبر به ما میرسن. خب یعنی یه روایت داریم به طریق صحیح از رسول خدا و از شما خلافش به ما میرسن. قال ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن. میفرمان بله حدیث نسخ میشد همون گونهی که قرآنم نسخ میشه. مراد از نسخ اینجا نسخ اصطلاحی در علم اصول نیست، مراد از نسخ اینجا نسخ عرفی است، یعنی یه اطلاقی باشن اون اطلاق چه میخورد؟ تغییر میخوره. یا عام میباشد عام چه میخورد؟ تخصیص میخوره. یک ظاهری باشد قرینه برخلاف ندارد. حالا اون ظاهری که قرینه برخلاف ندارد امام یه قرینه برخلاف قائم می کند، با اون قرینه برخلاف اون ظاهری که در اول بود اون ظاهر با این قرینه تبدیل می شد به یه ظاهر دیگری. توجه کردی؟ خب بله دیگه، ظاهر حجته. خیلی خوب، حالا این ظاهر شما یه قرینه برخلاف میگذارید، خب میرد یه ظاهر دیگری به شما میده، ظاهر دوم. رأیت اسدن، خب میشد حیوان مفترس. تا قرینه اقامه کردم فی المدرسته خلاص شد دیگه، دیگه حیوان مفترس نیست، میشد چی؟ میشد رجل شجاع، اگه جسی سلامش برسان. خب این ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، میفرمایند از اینجا معلوم میشه اگر کسی به اون اطلاقات، به اون عمومات، به اون روایاتی که از پیغمبر رسیده است عمل کرد، ثم تقیید تخصیص قرینه برخلاف از ناحیه ائمه هدا رسید، چه باید بکنن؟ دیگه میبایست به این تخصیص و تقیید و قرینه برخلاف عمل کنن، اما اعمال سابقش مجزی است. میفرماین اینم میتوان به عنوان شاهد بر اجزا گرفت، به عنوان شاهد اشکالی ندارد. پس هازا تمام الکلام در بحث اجزا در تبدل رأی مجتهد. و صلی الله علی محمد و آله.